و رویدادهایی که حالا در طول حداقل یک قرن گذشته اتفاق افتاد که مرحوم منجر به پیروزی انقلاب اسلامی هم شد و اینها آشنایی کامل انشالله داشته باشن. خب جناب آقای اشرفی خیرآبادی، ما مرحال تا حکومت پهلوی رو هم حضرت عالی و هم جناب آقای عبارشی یک بررسی داشتیم. خب انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی باعث پایان دادن به نفوذ و حضور استکبار امریکا در کشورمون شد و همچنین افول جهانی قدرت این کشور در منطقه و جهان رو هم حداقل در 14 دهه گذشته شاهد بودیم. در این خصوص هم می‌خواستم که نظر شما رو بدونیم.
خب آقای دکتر اشاره فرمودن وقتی که بحث منافع مطرح است و وقتی که کشورهای استعمارگر منافعشون به خطر میفته، خواه ناخواه به هر حال دشمنی های خودشون را شروع میکنه. همانطوری که امام فرمودند که نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی و به نوعی سیاست راهبردی را مشخص کردند که انقلاب ایران نه وابسته به شرق نه وابسته به غرب. خب این مشخص بود که این کشورهای استعمارگر که به دنبال منافع هستند، خب منافعشون به نوعی تهدید میشد و بر همین اساس به نظر من اون انقلاب ایران اون جهان دو قطبی را که بلوک شرق و بلوک غرب بود را تغییر داد و نهایتاً یک جبههی و یک نهضتی شکل گرفت و یک حکومتی به وجود اومد که این حکومت مدافع حقوق بشر هست و نهایتاً دنبال دفاع و حامی تمام نهضت‌های مردمی است و آزادی بخش است. خب این با اون سیاست‌های راهبردی آمریکا همخوانی نداشت و شما اگر دقت داشته باشید بعد از اون به نوعی اتفاقاتی که در همون بحبوعه اوائل انقلاب اتفاق افتاد که دولت موقت ملی کنار میره، بحث تسخیر لانه جاسوسی، بحث حمله به طبس و نهایتاً جنگ تحمیلی علیه ایران حاصل همون دشمنی آمریکا و کلن هم بلوک غرب هم بلوک شرق علیه ایران است که به هر حال عامل برهم زدن اون بلوک غرب و شرق و انقلاب ایران را تهدیدی برای خود می دانستن. لذا الان که 45 سال از این انقلاب می گذرد، خب شما اگر دقت داشته باشید همیشه به دنبال ضربه زدن به این انقلاب هست. خب فی نفسه این انقلاب انقلاب مردمی بود، خواسته مردم بود و این با مطامع کشورهای استعماری همخوانی نداشت و نهایتاً به دنبال ضربه زدن برای این انقلاب و شکست این انقلاب بوده. آقای دکتر اشاره فرموده، ببینید حضرت امام خب اساس این انقلاب و پایه این انقلاب را مردم می‌دونستند و بر مردمی بودن نه این انقلاب تاکید داشتن. مقام معظم رهبری هم خب مدام به خصوص تو بحث عرصه انتخابات تاکیدشون بر مشارکت بود. مشارکت مردم خود باعث مشروعیت نظام و حاکمیت میشه. خب شما میبینید به خصوص در بعد از جریان برجام و خارج شدن ترامپ از برجام، واقعا خب ما واقعیتش تحریم ها را دیگه به نوعی داریم حس می کنیم و این همون دشمنی باز آمریکا برای ضربه زدن به جامعه ماست. چرا؟ چون که آمریکا و کلن بلوک غرب و شرق 8 سال تجربه جنگ را خب دیدند که مردم ایران مردانه ایستادند و حاضر نشدند یک وجب از خاک این سرزمین را به عراق بدند و نهایتا ما در جنگ سخت پیروز شدیم. آقای دکتر اشاره کردن امروز ما دوچار جنگ نرمیم و به قول معروف با نسلی روبرو هستیم که این نسل نسل به قول معروف دهکده جهانی یا نسل زد هست و اون بحثی که اشاره فرمودید که حضرت آقا هم به اون اشاره کرد که بحث جهاد تبیین الان لازم است که به هر حال برای این نسل گفته بشود و نهایتا این نسل به اون آگاهی برسند که به هر حال بحث کشورهای استعماری یک به قول معروف از و برنامه هاشون از سر دلسوزی نیست، بلکه فقط دنبال همون منافعشون هستن و ما برای این کار به نظر من بزرگترین سرمایمون مردمن و باید به داد این مردم برسیم که به هر حال این مردم ستون و نگهبان و به قولی میتوان گفت که اینها نگاهدارنده این حکومت هستن. یه نکته را هم من تو مباحث قبل حیفم اومد نگم، به هر حال حالا پخش زنده است و به هر حال به نوعی اگر گفته نشه به نظر من یک جوری ما اون نظمون ادا نکردیم. ببینید ما حکومت و دولت دکتر محمد مصدق یه دولت ملی ازش یاد میکنیم. به هر حال من میخوام این خدمتتون عرض کنم، دولت دکتر محمد مصدق ایراداتی داشت. چرا؟ چون به هر حال ببین این ضعف روشنفکران هست، روشنفکرایی که به هر حال تحصیل کرده غرب هستن به نوعی میگن که سوئیسی فکر میکنن و در جامعه ایران ما سوئیسی فکر بکنیم خب به هر حال این نشون دهنده اینه که خب بافت جامعه ایران را نمیشناسیم. شاید یکی از دلایلی که دکتر محمد مصدق شکست خورد بحث عدم تکیه به قدرت مردم. ما تو دوره انقلاب اسلامی هر زمانی که تهدید میشدیم چه از داخل چه از خارج از مردم کمک میگرفتیم.
شما پیروزی از امام مثلا همین
بود. همین بود. بله. مثلا شما جریان نویده را اگر دقت داشته باشید یا قبل از اون 17 تیر بود. ببینید دکتر محمد مصدق به نظر من یکی از دلایل شکستش این بود. بینوی دوست نداشت که خونی از دماغ کسی بچکه. به مردم میگه مردم یه گروهی درسته صبح اومدن شعار دادن علیه دکتر محمد مصدق اول به نفعش بعد زور هم که اون پولا رو گرفتن بر علیهش که حالا خب اونا هم گره خاص بوده، ولی وقتی که حامیان دکتر محمد مصدق میخوان بیان تو خیابون دکتر محمد مصدق اجازه نمیده و میگه قانون و مطابق قانون باید عمل کرد و باورش نمیشد که اون اراذل اوباش بیاند و به هر حال با کمک سازمان جاسوسی سیاه اون کودتا را ایجاد بکنن. این نقطه ضعف باز به نظر من دکتر محمد مصدق، ولی نقاط قوتش من فهرستوار چند مورد را عرض می‌کنم.
خیلی کوتاه چون زمانم
10 ببینید 10% از بهره مالکانه را تو روستا به مالکا میگه شما باید صرف آبادی روستا بکنید. این یکی از کارهای دکتر محمد مصدق. بحث حقوق بازنشستگی را اولی بار دکتر محمد مصدق مطرح میکنه، حقوق کار، اصلا اینکه به هر حال کارگر باید حقوق داشته باشه و تابع حقوق کار باشه. اینه که خب یک سری کارهایی توی زمینه هم انجام داد که خب به نوعی لازم اینها هم گفته بشه. من عذرخواهی میکنم.
بله خواهش میکنم. ممنونم از شما. خب با توجه که زمان برنامه خیلی کوتاه هستش جناب عبارشی، به هر حال اعتماد به بیگانه به خصوص امریکا رو ما به هر حال درس‌های عبرت آموزی در طول حداقل چند دهه گذشته داشتیم. میخواستم که الزامات مقابله با حالا این جریان غرب زده و نفوذی در کشور رو از زبان شما بشنویم.
ببینید، بحث عرض بشود خدمت شما، نه جریان نفوذی میاد بگه من نفوذیم، نه به اصطلاح عرض بشود خدمت شما دشمن عناصر خودش رو میاد،
نه جریان غرب زده میگه من غرب زده،
نه میگه غرب زده است. لذا آن چیزی که عرض بشود خدمت شما گره گشای این مسئله است، باز همون بحث جهاد تبیینه، بالا بردن سطح دانش جمعی است، خرد جمعی است و مشارکت مردمه. و این نکته مهم است. آقای دکتر اشاره فرمودن شاید در ماجرای عرض بشود خدمت شما 28 مرداد اگر مردم در جریان مسائل بیشتر قرار می گرفتن و حالا اون زمان اقتضای ما قضاوت اون تاریخ بره تاریخی رو نمیخوام، من آریه میگیرم ازش، شاید اصلا ورق تاریخی به گونه دیگری و تاریخ به گونه دیگری ورق خواهد میخورده. ولذا عرض بشود خدمت مبارک شما، شاید برای بعضی وقتا بعضی تحولات هم زمان نیاز داشت. ما الان این زمان رو سپری کردیم و مردم ما تجربیاتی رو دارند و تاریخ رو تجربه کردن و تاریخ هم برای تجربه کردن نیست، برای عبرت گرفتنه. چهره استکبار الان عیان شده. ما چجوری در تاریخ در مثلا با چه سیستمی می توانستیم نشون بدیم چهره استکباری و زشت عرض بشد کشور امریکا رو، کشور انگلیس، و الان شما ببینید در غزه چه اتفاقی داره میفته. دیگه انقدر به قول حضرت آقا انقدر دیگه فجایع بالا، صحنه انقدر فجیعه که حتی مثلا خود شما هم فکر میکنم همین طور هستیم همه ما. الان دیگه مثلا پیام رسانا مثلا عکسی میاد از مثلا غزه، دیگه دل باز کردنش هم نداریم که عکس رو ببینیم، انقدر دیگه دلخراش هست، انقدر که مثلا سخته این مثلا. ولی موضع‌گیری کشور امریکا چیه در این قبال؟ فشار بر این که بالاخره آقا مظلوم از حق خودش بگذره، مظلوم از مظلوم حق دفاع رو گرفتن و عرض بشود تا جایی که میشود عرض بشود خدمت شما به ظالم کمک کردن، بمب و ادوات نظامی و امثال در اختیار عرض بشود خدمت ما برای شما ظالم میگذرن، ولی قضا که حداقل به اصطلاح حق یک فرد رو مانع میشن تا بهش برسه. پس لذا عرض بشود خدمت شما، ما باید اینها در جامعه انتشار پیدا کنه. وظیفه نخبگانی، بخش نخبگانی، بخش رسانه است که این رو مطلب رو بتونه عرض بشود خدمت شما نشون بده. و در جمله آخرم بحث بر این است، ما برای اینکه بتوانیم جلوگیری بکنیم از پیروزی به اصطلاح عرض بشود دشمن، چه در توسط مانع بشیم از عواملش که فرمودیم، این است که روایت اول رو برای شناخت دشمن و دوست ما تعریف بکنیم. اگر این تعریف از سمت خود ما انجام نشه، قطعا جای دشمن و دوست عوض میشه.
خب بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای عبارشی و همچنین جناب آقای اشرفی خیرآبادی که در این گفتگو شرکت کردن، و همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما همراه بودید. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه، یعنی برنامه گفتگوی سیاسی، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. در پیاده روی 40 و زیارت عتبات عالیات ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا یار و نگهدارتون شه.
شما همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید و ما در خدمت شما خواهیم بود به امید خدا تا ساعت 10 شب.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عهد، مهلت ارسال آثار 31 مرداد 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
هر کس آمده از تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
سلامت زائران را
نوید می‌دهد.
او می‌خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله‌اش را به دوش بگیرم تا آسوده‌تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زوار در سخن استاد اخوان دکتری سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سردی بدن رو میشه با خوردن گرمی اصلاح کرد، ولی گرمی زیاد چی؟ گرمی زیاد تحلیل ایجاد میکنه، بدن رو ضعیف میکنه. یه نکته میخوام خدمتون عرض بکنم. تو این فضای پیاده روی 40 که حال خوب معنوی داریم، توسل خوب داریم، انگیزه خوب برای رسیدن به حرم سید و شهدا و انشالله زمین سازی برای ظهور داریم، حواسمون به این نکته باشه. اگر میخوایم زیارتمون عارفاً به حقه باشه، با توجه باشه، با حال خوب باشه، مواظب باشید غلبه گرما، مخصوصا تو این اواخری که ما چون وقتی حرکت میکنیم، هر چقدر حرکتمون بیشتر میشه حرارت غریزی بیشتر میشه، اون حرارت ذاتمون، حرارتی که از درون میجوشه بیشتر میشه و این خودش باعث بیماری های مختلف، باعث احتقان و خفقان بیشتر میشه. چه کار کنیم؟ حتما برای مسیر فکر خنکی بکنید. هر کجا تونستید، مثلا یه جای خیار بود، هم خیار میل کنید، هم تخم خیار میل کنید، هم لایه باریک از خیار رو ملاجتون حتما بگذارید.
نفس نفس با حسین، قدم قدم تا خدا، علم علم روی دوش، حرم حرم کربلا.
با دل تنگ به سوی تو سفر باید کرد، جایی که تمام شنیده ها
ملموس خواهد شد.
آمادگی و مراقبت شرطی
حیاتی در این مسیر
سفر
سفر عشق.
آرزوم دریاشم، 40 میام میخوام تو سپاه تو باشم.
عطرهای خنک رو غفلت نکنید، مثلا گل یخ طبیعی، مثلا عطر پرتقال طبیعی، بهار نارنج، لیمو. اگه همه اینا رو هم نداشتید، یه جا میرسید که از این لیمو سنگی کوچیکا دارن، حتما بردارید، گاهگاهی سوراخ کنید، فشارش بدید، عمیق بو بکشید و بذارید دماغتون خنک بشه. اگر میخواید گرما، مخصوصا تو اواخر سفر که این حرارت ها بیشتر شده، حرکت باعث حرارت بیشتر بدن شده، آزارتون نده، حتما پاتون رو مرتب به آب خنک بزنید، پشت پاتون رو آب خنک بزنید. آب خنک وقتی به پاها میزنید، دو تا کار میکنه: یک، باعث خنک شدن بدن میشه; دو، وقتی که صفرا در بدن بالا میره، حرارت در بدن بالا میره، حرارت سبکتر دیگه، میاد تو سر، صفرا میاد داخل سر و گرما جاذبه، یعنی چی؟ یعنی تمام این خونکی که توسط این آب که به پاهامون زدیم میاد به سمت دماغ، میاد به سمت سر و حالمون رو خوب میکنه. بدترین کار اینه بعضیا مثلا شلنگ آب میگیرن همطوری مثلا به زائرا. قسمت پایین پاها رو باید خیس کرد. هر چقدر پاها رو خیس بکنیم خود خونکا به سمت دماغ میره و دماغ ما رو هم مغز ما رو هم خنک میکنه. مواظب گرمازدگی، مواظب این که خدایی نکرده این گرمای زیاد تحلیل برامون ایجاد کنه، ضعف بر ما ایجاد کنه، مراقب اینا باشیم انشاءالله. یا علی مدد
صلی الله علیه ساکن کرم و بلا تشنه جام بلا یا حسین یا حسین.
اما دوستان خوب شنونده‌ای که شنونده رادیو گفتگو هستند، دقت داشته باشید. شما هموطن عزیز و گرامی که تا ساعت 24 مورخ 23/5/1403 مصادف با 8 ماه صفر تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه سما حدود 2,476,552 نفر بوده، تعداد زائری نازم شده به کشور عراق حدود 1,196,370 نفر بوده، تعداد زائران برگشتی از پنجم ماه صفر حدود 320,883 نفر بوده. به دلیل کمبود وسیله نقلیه حمل و نقل عمومی مجدداً بر استفاده از خودروی شخصی و شرکت در پویش نذر سفر تأکید میشه. با اتخاذ تمهیدات و پیشبینی ها پارکینگ های مرزهای اربعینی همچنان دارای ظرفیت لازم برای پذیرش خودروهای زائرین عزیز می باشد. در زمان مراجعه به شهرهای مرزی خودروهای خود را به پارکینگ های مجاز منتقل بفرمایید و از رها کردن خودروها در جاده و خیابان حتما خودداری کنید. تردد زائرین عزیز در کلیه مرزهای غربی با کشور عراق با وجود کثرت زائرین عبور از مرزها به صورت روان و با سهولت انجام می شود. طبق توافقات صورت پذیرفته با کشور عراق، جابجایی زائران گرامی از مرز باشماق تا شهر سلیمانیه توسط ناوگان حمل و نقل عراق و به صورت رایگان صورت می گیرد. یادآور می شود زائرین گرامی از حضور بدون گذرنامه در مرزها جدا خودداری و قبل از عزیمت به سفر حتما نسبت به اخذ گذرنامه معتبر اقدامات لازم رو بفرمایم. و در آخر اینکه با توجه به کثرت زائران در شهر کربلا، زائران گرامی توجه داشته باشند که مدت ماندگاری خود را در این شهر بیش از یک روز در برنامه ریزی ها نداشته باشند.
تشنه نام حسین، تشنه راه حسین، تشنه زیارت حسین، تشنه کربلا،
تشنه کربلا حسین.
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اربعین در رادیو اربعین.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
من حسن اومدم برای زید بشم تا تو قلب مادر عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سرزمین دلدادگی است،
کربلا تاریخ الاقصی،
کربلا تاریخ الاقصی.
نحن رجال وحيدر على طريق القدس والجبين، نحن فجر رادیو اربعین،
رادیو اربعین.
صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خیر الکلام، صدق الصادق.
سیما فیلم تقدیم میکنند.
اصلا تاله بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
توبا
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آهام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو توبایی توبا، تو خود من. بالاخره حرف اصلی تو زدیم.
هومن برق نبرد، امین زندگانی.
هیچ معلوم است اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه یک سیما.
کربلا قد قامت الاربعین، حی علی کربلا قد قامت الاربعین، تحرکوا بسم الله مقصدنا فلسطین، تحرکوا بسم الله مقصدنا فلسطین. بستم و رو قلبم میذارم، یعنی تو رو تو قلبم دارم، سلام جابرانه یعنی باز میخوام قدم برا تو بردارم. سلام میکنیم،
سلام میکنیم،
تو لشکر مهدی ثبت نام میکنیم، مثل عباس الله بیان میکنیم، کار اسرائیل و امسال تمام میکنیم، به بیت المقدس سلام میکنیم. ما هم مثل امام حسین اومدیم یاری کنیم مظلوم عالمو، رسانه قضه بشیم خودمون، صدا کنیم تموم عالمو. ما آماده ایم، آماده ایم، لشکر آخر و زمان فرمانده ایم، ما یعنی همین توفان الاربعین، ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم، ما زیر این خیمه یه خونواده ایم. حی علی کربلا قد قامت الاربعین، حی علی کربلا قد قامت الاربعین، تحرکوا بسم الله مقصدنا فلسطین، تحرکوا بسم الله مقصدنا فلسطین. از دنیا کربلا رو ببین، توفان الاحرار رو ببین، نظم امام حسینی ها رو ببین، نظم جدید دنیا رو ببین. هی دنیا بشین با دقت ببین، باز لشکر اربعین راه افتاده به سوی طریق الاقصا، ملت مایشه تازه نمایشه، پایان شمارشه زوال اسرائیل نزدیک تو دنیا. ما آماده ایم، ما آماده ایم، لشکر آخر و زمان فرمانده ایم، ما یعنی همین توفان الاربعین، ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم، ما زیر این خیمه یه خونواده ایم. حی علی کربلا قد قامت الاربعین، یا علی کربلا قد قامت الاربعین، تحرکوا بسم الله مقصدنا فلسطین، تحرکوا بسم الله مقصدنا فلسطین.